رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث امسال ما در این بود که چه باید بکنیم صفات رذیله از ما رفت شده و به جای او صفات خوب جایگزین شده. در این باره مطالبی گفته شد، مطلبی که دو هفته قبل عنوان کردم و ناقص موند و به خواست پروردگار عالم و لطف حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف امیدوارم چند هفته ای درباره او صحبت کنیم. مطلب این بود، می گفتم اگر بشود محبت در جامعه اسلامی حکم فرما بشود، بسیاری از صفات رذیله از جامعه اسلامی رخت برمی‌بندد و به جای او صفات خوب جایگزین می‌شود، چنانچه بسیاری از گناهان هم از میان می‌رود و به جای او ثواب می نشیند. لذا اسلام در این باره فوق العاده پافشاری دارد و هرچه که این محبت رو ببرد از نظر اسلام خوبیده شده و گناه بسیار بزرگ بر او بار شد. اون چیزی که محبت بیاورد نظیر احسان به یک دیگر کرد، به یک دیگر پشت سر دیگران تعریف دیگران رو کردن، پشت سر دیگران طرفداری از دیگران کردن، این در اسلام خیلی سفارش شد. حتی در روایات می خوانی اگه در مجلسی باشی و پشت سر مسلمانی حرف بزنند، شخصیت او را بکوبند و شما طرفداری نکنید، دفاع از این مسلمان نکنید، در روز قیامت روسیاه وارد صف محشر می شوید، قول شده وارد صف محشر می شوید و در پیشانی نوشته شده آیه ثم من رحمت الله، این مأیوس از رحمت خدا است. بعدم خطاب میشه این خائنه، برای اینکه به برادر مؤمنش خیانت کرده میتوانسته از او دفاع کند نکرده. به عکس، اگر دفاعی از مسلمان بشه، احسانی به یک مسلمان بشه، ثوابش به اندازه ایست که ثواب یک حج و یک عمره ثواب یه طواف و دو طواف ثواب اعتکاف یکی دو تا بالاتره. انسان در یه جلسه ای دفاع کند از یه مسلمانی که نیست، دارن شخصیتشو میکوبن، این دفاع کند. یا گرهی از کار یک مسلمان ببشد، دل یک مسلمان رو خوش کند. این هم روایت می نویسد در روز قیامت که می شود خطاب می شود بنده دلت رو خوش می کنم و هرچه بخواهی بت می دهم. وارد محشر می شود سرفراز، وارد محشر می شود روسفید، وارد محشر می شود. بعض اوقات به واسطه همین کارها در روایت می خوانیم وارد محشر می شود به طوری که اهل محشر از این قفته می خورند، از بس روسفیده، از بس سرفراز. و نظیر این دو روایت در روایات ما فراوانه. دو هفته قبل می گفتم شایدم این ثواب برای چیز دیگری باشه، نه برای این عمل. استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ظله درباره روایات تسامح در ادله سنن یه افتکار لطافت لطیفه ای دارن. ما روایت داریم، زیادم روایت داریم، که اگر یه عمل ثوابی به شما رسید و شما نمیدونید که آیا این از رسول اکرم صادر شده یا نه، یعنی سندش عالی نیست، سندش ضعیف، در روایات میخوانیم که این عمل رو به جا بیاره، ولو این که پیغمبرم نفرموده باشه، ائمه نفرموده باشن، خدا ثوابشو بهت میده. که فقها میدانید در کتاب فقهی اسم این قانون رو گذاشتن قاعده تسامح در ادله سنن. این اختلافی است در میان فقها که چه وضعش چجوریه، آیا استحباب ذاتی درست میکنه مثل مرحوم آخون صاحب کفایه میگه، عنوان رجا و احتیاط درست میکنه شیخ بزرگوار شیخ انصاری میفرماید، اینجا رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ظله میفرماید نه، این دان ریختن کبوتر گرفتنی، برای اینکه مردم ترغیب، این روایات ترغیب تحریص، برای اینکه مردم اقبال به دعا، اقبال به قرآن، اقبال به عبادت پیدا کنند. حرف انصافا خیلی لطیفه و من خیال میکنم این روایاتی که برای احسان به دیگران اومده یا این گناهان بزرگی که برای توهین به دیگران اومده از این قبیل باشه، از قبیل قراردادی باشه نه استحقاقی. برای اینکه اصل این اخوت و برادری خیلی کار میکنه، اسلام میخواهد همه مسلمان ها با هم یک باشه، به قول پیغمبر اکرم کلون یدون علاما سواهو، همه تون در مقابل دشمن یه دست. اسلام ایران لذا هرچه که این اتحاد را تشکیلش بده درست کنه ثواب برش بار کنه، خیلی ثواب. میگه دل یک مسلمان رو خوش کن، دلت رو روز قیامت خوش کن. حتی میرسه به اینجا راوی میگه در مکه بودم خدمت امام صادق سلام الله علیه، امام صادق از طواف تمام شده بودم، نشسته بودن گوشه ای، منم پهلوی آقا بودم، آقا تماشا میکردن به متاع. خدا قسمت همتون کنه، یه جذابیتی داره اونجا. میگن امام صادق مثلی که خیلی خوششون اومد از صحنه مسجد الحرام، رو کردن به من فرمودن فلانی یه توا دور خانه خدا 6000 گناه میبره، 6000 حسنه میاره، 6000 درجه میاره. بعد فرمودن و قضا و حاجت المؤمن افضل من توافن و توافن و توافن حتی عد عشرا. گفتن میخوایی بتوانیم ثواب بالاتر از این چی؟ اگر بتوانی دل یک مسلمان رو خوش کنی، گره از کار یک مسلمان بکشایی، حاجت یک مسلمان رو براری، از یه تواف و دو تواف و سه تواف بیشتر شمردن تو 10 تواف. 10 تواف که هر توافی 6000 حسنه میاره، 6000 درجه میاره. این 10 مقابل ثواب داره. من خیال میکنم ثواب قرار دادیش، یعنی برای این که برآوردن حاجت از مسلمان اتحاد درست میکنه، برادری درست میکنه، و هر چه که این اتحاد رو بکوبد موجب تفرقه بشی گناه داره، گناهش خیلی بزرگ. مثلا ببینید ویلون لکل همزت لمزه، خیلی داغ. بنابر اون که امام صادق سلام الله علیه تفسیر کردن، یعنی یه چاهیست در جهنم، بعضی ها رو اونجا سلول میکنن، میبرن تو جهنم و اونجا سلول میشه. کیه؟ اون که عیب جو باشه، پشت سر مردم قیبه، شخصیت مردم رو بکن، یا تو رو نیش داشته باشه، لغت، زخم زبون، پشت سر باشی خب میدانید میشه خمزه، تو رو باشی میشه لمزه. خب یه غیبت بیشتر نیست، همون که نقل مدرس بعضی ها نشون میدانم شما که غیبت نیست. چی رو اینقدر گناه کنید؟ الغیبت و ادام و کلاب اهل النار، کسی که غیبت بکنه سک میشه، باید جهنم بره. غیبت ها که کردی، این غیبت ها قضا میشه، باید اونجا زقوم بکره، شکمش پاره پاره میشه. چرا اینقدر گناه داره؟ خیال میکنم برای اینه که غیبت کردن، زخم زبون زدن، اتحاد و برادری رو از بین میبره. و وقتی اتحاد رفت دیگه همه چی رفت. به قدری در این بار قرآن و روایات داغ صحبت کرده که پیغمبر می فرمود بنی الاسلام علی کلمتان، کلمت توحید و توحید کلمه. اسلام دو تا ستون داره، یک اقرار کنیم خدا توحید، اول از اصول دین توحید، دو اتحاد و برادر. در اون ملتی که اتحاد و برادری و یگانگی نیست، این روایت میگه مسلمان نیست، چنانچه در اون ملتی که توحید نباشد مسلمان نیست. و همه مخصوصا شما عزیزان، باید همیشه این روایت کوچک در نظر مبارکتون باشه. بگید بنی الاسلام علی کلمتان، کلمت و توحید و توحید و کلمه، و هرچه که موجب این از بین بردن این ستون باشی باید تدید، و هرچه این ستون رو محکم کنی باید بهش اهمیت. قرآن در این باره حرف‌ها در سوره توبه 4-5 آیه مربوط به مسجد ذرار، راستی کمرشکن است آیه، منافقی دیدن کار اسلام بالا گرفت، اتحاد و جمع شدن در یک جا و الله و اکبر و نماز و هی جلسه کردن که چه کنی که اینا رو دو دستگی کنی. نه منافقی، همه میدانن که اگه دو دستگی آمد همه چی میره. اگه یک ملتی دو دسته شدن معلومه دیگه به کجا میرسه. اگه تو حوزه علمیه یه قوم یه اختلاف اومد معلومه به کجا میره، دشمن دنبال اینه که یه اختلاف تو حوزه بندازه. حوزه ابهت داره، فعلا ابهتش دنیا رو گرفته. آمریکا رو حوزه حساب میکنه، دنبال اینه که چه کار بکنه، به پول، به نمیدونم تقلب، حقبازی، از این کارا نمیشه توضع را از بین بود. نمیشه. به چی میشه؟ آمریکا میدونه، منافقین صدر اسلام هم میدونستن، به اختلاف. اگر بین من و شما اختلاف پیدا شد دیگه کار تمام بود. کار تمام. قرآن میفرماید کار تمام، میفرماید ولا تنازعو، به چه عالی، ولا تنازعو فتفشلو و تذهب ریحکو. مسلمون تو ابهت داری تو دل دشمن، تو حکومت بر دلها داری، محبت داری. این آیه شریفه میفرماید حوزه علمیه قوم، تو ابهت داری تو جامعه، تو محبت داری تو جامعه. این ابهت و محبت به چی میره؟ فلا تنازعوا، مواظب باشید این دفعه اختلاف توتون نیفته، که اگه افتاد فتب شده و تذهب ریحکو، بوتون میره. بوی حوزه علمیه خود چیه؟ ابهتش، محبتش، این که دوست و دشمن از او حساب میبرید. چشم دوست به حوزه علمیه قومه، چشم دشمن هم به حوزه علمیه قوم، از اول بود الان. به چی این حوزه از بین میره؟ اختلاف. نسنجیده حرف زدن، نسنجیده کار کردن، نسنجیده گفتن، نسنجیده امضا کردن، نسنجیده نوشتن. بین منافقین دیدن او کاریه، یه اختلاف بندازن تو میانه مسلمان دو دستگی، اونم به نام دین، چقدر عالی میشه. لذا رفتن خارج از مدینه یه مسجد ساختن. خب خیلی خوب کاری، مسجد رسول اکرم جاش تنگ، مسلمان ها هم از آخر مدینه بخوان بیان تا مسجد، راشون دور، پیر مردن، حالش ندارن، خستن، یه مسجد اون دو ساخته بین اون دو. که ما میخواییم تو مسجد نماز بخونیم و همه مسلمان ها نمیتونن، راشون دور، پیر مردن، خسته هستن، خواهیم خودمون رو یه مسجد بسازیم. اما برای چی مسجد میساختن؟ محرکتی او بگه مسجدمون، اونم بگه مسجدمون. یه اتحاد رو دوتش کنیم، یک رو دو کنم، مسجد ساخته شد، اومدن پیش پیغمبر که بیا توش نماز کن، بیا افتتاحش. پیغمبر فرمودن که خیلی خوب صبر بکنید، میرن جنگ برمیگردم میام افتتاحش میکنم. پیغمبر رفتن جنگ و برگشتن، هنوز نیامده تو مدینه، اینا اومدن استقبال، یا رسول الله هم حالا بیه داریم مسجد افتتاح کن. 5-6 دعای در سوره توبه اومد. اتفاقا سوره توبه را شما اگر دقت درش بفرمایید، اونه که بسم الله نده، قهر، مظهر قهر و غضب خدا، آیات تو اون سوره. علاوه بر این از اول تا آخر سوره توبه مردباده، مردباد بود، مردباد بود پرستی، مردباد شرک، مردباد نفاق، سوره اینجوریه. این 5-6 دعایه تو اون سوره واقع شد. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارسادا لمن حارب الله و رسوله. اون مسجد می سازن برای اینکه ضرر بزنن به مسلمان ها. این مسجد کفر، این مسجد موجب تفرقه است، این مسجد کمینگاه دشمنه، کمینگاه دشمن خدا، کمینگاه دشمن پیغمبر. پیغمبر لا تقن فیه ابدا، یه تنره که مسجد نماز کنید. لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیه، فیه رجال یحبون ان یتطهروا ان یتطهروا والله یحب المتطهرین. پیغمبر نری توی این مسجد نماز کنی ها، این مسجد برای تفرقه. بعد آیه بعد و معنا میکنه، دستور داده شد همونجا مسجد رو خراب کرد. هنوز پیغمبر نرفت تو شهر، دستور داد مسجد رو خراب کرد. صاحب مجمع مرحوم تبرسی علیه الرحمه می فرماید دستور داد جاش رو مستراح کن، جای مسجد رو مستراح کن. مسجدی که اگر نجس شد باید تطهیرش کنن، بعضی از فقها میگن فوراً باید تطهیر کنی، اگه نماز خوندی نمازت باطله. اما همین مسجدی که اگه دیگری نجس کرد شما باید تطهیر کنی، پیغمبر دستور داد مسجد ضرار رو مزبله کنم، مستراح کن. بعد آیه اومد افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان خیر ام من اسس بنیانه علی شفا جرف انهار فانهار بهی فی نار جهنم و الله لا یهدی القوم الظالمین. تشبیه معقول به محسوس. یه خانه پایه محکم و مسلم تخت که روی او بزنی خیلی این خانه میمانه. اما یه خانه رو فرض کنی بسیار عالی از نظر در و دیوار و سقف، اما لب دره سیل زده بنا شده باشی، خب یه بادی بیاد، یه طوفانی بیاد، یه آب مختصری بیاد،
یه خانه دو بزرگی رو برمیداره میره ته در بود. قرآن میفرماید مسلمان اگر پایه تو پایه حوزه است، پایه انقلاب است، پایه اسلام است، پایه کار است، روی اتحاد برادری کلون یدون علاما سواهم باشد، بسیار پابر جان هیچ چیزی تو را از بین نخواهد بود. ولی اگه همه چی داشته باشی اما اختلاف هم داشته باشی، یقین داشته باش نابود میشی. یقین بعدا ای رو بتون بگم، یه وقت یه گناه مربوط به خود منه، خب گناه بزرگ علیاذ بالله، اما یه دفعه گناه بر میگرده به جامعه، بر میگرده به انقلاب، بر میگرده به خون شهید، با این چه کار کنم؟ مثلا 50,000 جوان نمونه رفته که یکیش به دنیا و اون چه در دنیا ارزش داره. این جوانهای در جبهه که بچه بازی نیست، بچه بازی که نیست، اینا که معمولی نیست، یکیشون به دنیا و اون چه در دنیا ارزش داره. من یه دفعه میگفتم پالایشگاه آبادان که پالایشگاه آبادان تمام ایران اگر تپه خاک شده بود، اما جوانهای عزیز ما ولو یکیشون از بین نرفته بود، همه ما راضی بودیم، همه راضی بود. یه وقت یه حرف من، یه حرف شما، یه شایعه پراکنی، یه اعلامیه بیجا منتشر کردن، یه امضا کردن، یه مزخرف گفتن، یه دفعه پامال میشه خون شهید. اون وقت باید چه کار کرد؟ شما اگر حوزه نداشته باشی هیچ نداری. میگه چند وقت قبل رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ذله نفر بود، میگم نفهمون اگر شما فقه سنتی داشته باشی همه چی داری، و اگر فقه سنتی از دست شما گرفته شد هر چه داشته باشی هیچ ندارد. پایه انقلاب ولایت فقیه، ولایت فقیه نداشته باشی هیچ ندارد. لذا برمیگرده به این که انقلاب پایه حوزه علمیه قومیه. حالا من با یه حرفم اختلاف بندازم تو حوزه، با یه امضام، با یه کارم اختلاف بندازم. یه دفعه خدا نکرده اگه ضربه بخورد به حوزه، ضربه بخورد به انقلاب، به قول قرآن شریف، ابهت حوزه از بنده، از دل دشمن خوشحال شد. الیاذ بالله در میان شهرهای دیگه مشهور شد تو حوزه اختلاف بود. این دیگه به قول رهبر عظیم الشأن انقلاب گناهش لا یغفرسو، دیگه آمرزش این گناه کاریست بسیار مشکل. ایشون می‌فرمودن زن به لا یغفر. شما در این آیات، همین آیات آیه توبه، یه مقدار بیشتر مطالعه کنید، یه مقدار بیشتر دقت. ببینید قرآن شریف میگه چی؟ قرآن میفرماید قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بأس بعض. یعنی بشر بدی نکن، مواظب باش،
برای اینکه اگه بدی کردی خدا قدرت داره که از آسمان و زمین برات آتش بفرسته. یک، در مقابل این عذاب ای رو گذاشته، او یلبسکم شیعه ها، تفرقه میانتون بندازه. وقتی تفرقه شد چی؟ یزیغ بعضکم بعض بعض، به دست خودتون نابود بشید، خود رو نابود کنید. دیگه احتیاط نداره آمریکا نابودت کنه، نه، بالاترین نابودی برای حوزه علمیه قوم چیه؟ حرفی که موجب اختلاف بشه. این از هر توپی بالاتره، احتیاجی به توپ نداره، توپ نمیتونه نابودش کنه، نکرده. از سنه 42 تا به الان توپ ها زدن نشد، گلوله ها زدن نشد، شما را از طبقه 3 پایین انداختن نشد. اما یه چی میشید کی؟ اون که ازش رهبر عظیم و شأن انقلاب خیلی میترسه. یکی از رفقا چه خوش میگفت، راستی چه خوش میگفت، میگفت اگر به رهبر عظیم و شأن انقلاب بگن آمریکا اومده حمله کرده الان ایرانو میگیره، ایشون هیچ ناراحت نمیشه که بترسه هیچ. اما اگر خبر بدن که دو تا طلبه تو مدرسه فیضیه به هم تو گفتن، بلند گفتن، ایشون تب میکنن، راستی چه؟ برای من به تجربه اثبات شده که اینجور. یه دفعه بهتون میگفتم خود ایشون میفرمودن وقتی من رو میگرفتن میبردن دفعه اول اونا داشتن میلرزیدن و من بهشون دلداری میدادم، میگفتم چرا میترسی؟ چرا میترسی؟ و همینطور که فرمودن والله تا حال نترسیدم و نمیترسم، والله تا حال نترسیده و نمیترسه. اما همین ها، همین که والله تا حال نترسیده و نمیترسد، یادم نمیره اومد مسجد سلماسی درس بگه نفس به شما را افتاده، نمیتونه حرف بزن، درسم نگو، حرف نتونست بزن، نشد. بعد یه نصیحتی کردن تو شدن رفتن، یه تب مالتی داشتن عود کرد، 3 روز تو خونه خوابیدن. چرا؟ شنیده بودن یه طلبی پشت سر یه مرجعی غیبت کرده بود. این که اون آقا میگه اگر رهبر عظیم و شأن انقلاب بشنیده که دو تا طلبه تو مدرسه فیضیه به هم تو گفتن تب میکنن، درست میگه. برای من تجربه اثبات شده اینجور. این قضیه که من نقل میکنم نظیرش رو زیاد دارم از رهبر عظیم و شأن انقلاب، زیاد. اون که ناراحتش میکنه، متأثرش میکنه. قضیه اختلاف تو روحانیت خیلی ناراحتش میکنه. در یه قضیه ای یکی از آقایان مدرسین میگفت رفتم خدمت ایشون، دیدم رنگشون زرده، حالشون بده. بهشون گفتم آقا حال شما چجوره؟ فرمودن فلانی برای ما حال نگذاشت. در هم قضیه اخیر ایشون تب کرد. تقصیر کی؟ تقصیر توی طلبه. حیفه به واسطه نسنجیدگی ما، نفهمیدگی ما، یه دفعه کاری بکنیم تب کنیم. اون که دل یک دنیا دنبالشه، دل یک دنیا دنبالش، خدا نکند عزیزان من یک آن سایه ایشون بر سر این انقلاب نباشه. دعا کن.
دعا.
خدا نکند، خدا نیارد اون روز را که یک آن سایه ایشون بر سر ما نباشد. نمیدانی علی حاضر دعا به کجا میرسی. بیایی اقلن اگر ایشون رو خوشحال نمی کنی، ایشون رو ناراحت نکنی. ناراحتی ایشون گناهیست بسیار بزرگ و ایشون از این چیزها خیلی ناراحت میشه. بشنوه تو مدرسه فیزیکی دو تا طلبه با هم نزاع کردن تب میکنه، اینقدر ناراحت میشه. هیچ چیزی در این از اون وقتی که من تماس با ایشون داشتم تا الان هیچ چیزی ایشون رو متأثر نمی کند جز اختلاف. می داند که اگه اختلاف اومد همه چی میره، همه چی میره. قرآن می فرماید همه چی میره. قرآن می‌فرماید اختلاف تو مدرسه، نمیگم اختلاف هست و اشتباه نشه ها، نمیگم شما، میدانم شما منزهید، میدانم که شما با هم متحدید، شما با هم برادرید، اینا رو میدانم و ولی علاقه حال باید با هم درد دل کنید، باید اینا رو گوشزد کنید. باید بگیم قرآن می فرماید آتش ببارد در مدرسه فیزیک علیاذ بالله، یا دو تا طلبه با هم داد بزنند. مثل قرآن یادم نرفته تا یادم نرفته به عزیزانی که امشب از جبهه تشریف آوردن و اینجا هستن که ازشون تشکر هم میکنم، هم از فعالیتشون، هم از کارهاشون. از همه این سپاهی ها باید تشکر کرد، راستی هم باید تشکر کرد. بازوی انقلاب اگر نبودن این انقلاب نبود. لذا به این جوانهای عزیز هم به شما میگم، هم سلام مرا به رفقا و به جبهه برسانی و به اونجا بگی، به جبهه بگویی مواظب باشی اختلاف تو جبهه نیاد. چنانچه انشاءالله دروغه شنیدم یه اختلاف تو جبهه هم رفته و به برادران سلام مرا برسونید، بگویید مواظب باشید. آتش از پایین و بالا ببارد برای شما چیزی نیست، مهمتر از اون اختلاف بیاد تو جبهه. نابود میشید، نه نابود میشید الیاس و بتلاح. اگر اختلاف تو جبهه اومد، هر کسی که شهید شد و دامن به این اختلاف زده باشد حتما جهنم میره، حتما. لذا جبهه این مقام مقدس، این جای مقدس، جبهه از مسجد مقدستر، از خانه خدا مقدستر. مواظب باشید تا آلوده نشید. جبهه نور خدا در او میتابد، مواظب باشید یه دفعه به واسطه غیبت، نمامی، اختلاف، شایعه پراکنی، پشت سر دیگران حرف زدن، نمیدونم اختلاف از اون شهر را تو جبهه بردن، اختلاف کجا را اونجا آوردن، اینا همه غلط، همه غلط. اونجا باید همه با هم برادر، متحد، یک در مقابل دشمن. اصلا معنا ندارد این حرف ها در جبهه، معنا ندارد،
چنانچه در حوزه معنا ندارد.
طالبه بگه درس بخونه، آقا درس بخون. این انقلاب ما الانش خیلی لازم دارد افراد،
جوانهایی در جبهه میخواد، جوانها فعال پشت جبهه میخواد، تا اون اندازه که شما بتوانید فعالیت میخواد. اما از اون طرف نسل آینده عالم میخواد، مرجع میخواد، ولایت فقیه میخواد، قاضی میخواد، امام جماعت میخواد، مدرس میخواد.
مگه نفرمود رهبر عظیم الشأن انقلاب اگه سیخ نداشته باشید هیچی ندارید، اگه نسل آینده ولایت فقیه نداشته باشه هیچ نداره، اگه نسل آینده مدرس نداشته باشه خب هیچ نداره. کی باید ولایت فقیه و مدرس و امام جماعت و امام جمعه و قاضی برو نسل آینده تهیه کنه؟ شما؟ شما طلبه ها؟
بگه غیر از این.
خب شما اگر خدایی نکرده یه دفعه دیگه عمرتون صرف اختلاف بشه، مگه بی خودی کسی میتواند مستحق بشه؟
بگه میشه.
مرحوم وحید بهبهانی علیه الرحمه در شرایط اجتهاد در فرائد در اون فوائد حائریه که نوشتن شرایط اجتهاد رو تعیین میکنه، ایشون در آخر کار میفرمایند باید ملکی قدسی داشته باشه.
حرف عالی.
بعد ملکی قدسی رو که میخواد معنا بکنه اینجا یک مرتب سفارش میکنه،
مواظب باشید، مواظب باشید، مواظب باشید. یه دفعه پشت سر علما حرف نزنید، پشت سر مراجع حرف نزنید، مواظب باشید. پشت سر علما حرف زدن برات حیرت می آورد، نگرانی می آورد. بعد می فرمایند به تجربه اثبات شده برا من اون افرادی که بدبین به علما هستند پشت سر علما حرف می زنن در حیرتن، در سمقن، در جهنم تا ببینن. می فرماید ایاک ثم ایاک ثم ایاک،
مواظب باش، مواظب باش، مواظب باش. اینا چی چیه؟ این مرد بزرگ که افتخار برای شیعه است میگه.
شما خیال میکنید همین جور میشه مرجع تقلید شد؟ همین جور میشه نمیدونم مدرس شد؟ همین طور میشه مستحق شد؟ ملکی قدسی میخواد تا انسان به یه جایی برسه.
و ادعا اگر تقوا نباشه، ملکی قدسی نباشه، علمش وزر و وبال میشه هم برای خودش هم برای جامعه.
تقوا میخواد. افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان خیر ام من اسس بنیانه علی شفا جرف نهار فانهار بهی فی نار جهنم والله لا یهدی القوم الظالمین.
میگه میشه تو مدرسه تیزیه اختلاف بشه و نور خدا هم بیا؟
معنا نداره. توجه امام زمان تو جبهه برای افرادی که با هم اختلاف دارن معنا نداره، جای شیطان میشه نه جای امام زمان.
حوزه علمیه قوم خدای نکرده غیبت توش بشه. میدانم شما غیبت نمی کنید ها، تو شایع تراکنی بشه.
توجه امام زمان معلومه دیگه، معلومه. آقا امام زمان میگه بنی الاسلام علا کلمتن، کلمت و توحید و توحید الکلمه. اون وقت میشه با این گفته توجه امام زمان هم باشه.
اون حجر با برکت هست و مجتهد تحویل میده که نماز شب در او خونده بشه نه غیبت در او کرده بشه. در روایات میخوانیم اون اتاق، اون خانه ای که در او غیبت بشه، این خانه خراب میشه. حالا خراب میشه معنی چیه؟ خراب میشه یعنی تابش میکنه؟ این چه معنی چیه؟ اون خانه ای، اون حجره طلبی ای که مثل رهبر عظیم الشأن انقلاب تحویل جامعه بدن، آباد است، آباد. اون مدرسه ای که شیخ انصاری و شیخ طوسی تحویل جامعه داده، آباد است. اون اتاقی هم که میرزا محمد بهایی تحویل داده، اونم خراب است، خراب، خراب است، خراب. طلبه های جوان، عزیزان من، نور چشم نسل آینده، نور چشم حوزه به شما بگویم. شما جوان آینده روشن دارید، این حوزه آینده اش مرهون شما. مواظب باشی، بی تقوا کسی به جایی نمیشه. مواظب باشی، حجره ای که در او شایعه پراکنی باشه، دروغ باشه، غیبت باشه، اختلاف باشه، این حجره خراب است، نمیتونه فردی تحویل جامعه بده که برای جامعه مفید باشه. و شما باید کاری کنید برای جامعه مفید بشی، مفید با تقوا باشی. جلوی زبانتون نگاه بدارید، جلوی قلمتون نگاه بدارید. من نمیدونم تا چه اندازه درست باشه، میگویم استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله عثمای بروجردی رحمت الله علیه وقتی که مرجع کل شد، تا مرد دست دیگه به قلم نگذاشت. شاید شنیدم باشه، قلم شما اگه حالا بدون فکر باشی، خب فردا چی ازش در میاد؟ به قول عوام چه خوش میگن، میگن مرغ دوست شتر دوست میشه. پس خوب اگه قلم حالا شل باشی، پس فردا هم شل. از حالا باید تقوای دل پیدا کنی، تقوای دست پیدا کنی، تقوای چشم پیدا کنی، تقوای قلم پیدا کنی، تقوای زبان پیدا کنی. الان موقعشه، فکر کن، امضا کن، فکر کن، بنویس، فکر. بحث ناقصه دیگه، بیشتر از این مزاحم نشم، باید بعد دربارش صحبت کنم. این یه آیه رو بخونم تا هفته دیگه. ببینید قرآن چی میگه؟ ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتی اذا فشلتم و تنازعتم و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. یک مسلمان آقا هستی، آقا دشمن رو وعده داده از خدا ذلیلش کن، اما سه تا شرط داد. یک، باید نشاط داشته باشی، باید فعالیت، استقامت، توجه، و الا در روزی که از صحنه بیرون بری استعمارگر میخوره. یک. دو، باید با هم متحد باشی، برادر باشی. روزی که اختلاف اومد از بین میره دیگه، وعده خدا شرط داره، این شرط دومشه، و الا وعده خدا نیست. سه، باید تابع رهبر باشی، صد در صد تسلیم، تسلیم. و
فعتیتم من بعد ما اراکم ما تحبون.
یه دفعه مواظب باش احساساتش احساساتت
تو را از راه رهبر منصرف نکنه. وقتی میخوایی بگی
باید بدانی که رهبر از این حرف راضی بود.
باید این رو بدانی.
وقتی میخوایی کار کنی باید بدانی که رهبر از این با شأن انقلاب از این کار راضی بود. وقتی میخوایی بگویی باید این رو بدانی، احراز کنی.
احساسات جوانی و نپختگی جوانی بخواد کار کنه. ای آیه میگه نابود.
ولایت فقیه اصلا معناش هم نیست. ولایت فقیه یعنی باید بگوییم
چیزی که او میخواهد.
باید بشنویم چیزی که او میخواهد.
در امور سیاسی باید اینجور میشه. در امور روزمره باید اینجور میشه.
معنای مقلد یعنی چه؟ یعنی قلاده اون گردن من. همون است که اومد خدمت امام صادق، یه خانومی اومد خدمت امام صادق، زنهای خوب، از اون زنهای زرنگ. گفت ابن رسول الله من دل درد کهنه دارم و دکتر بهم گفته شراب بخور و گفته دوات منحصره بگیر. بخورم یا نه؟ و من گفتم قلاده امام صادق بگردن من، تسلیم امام صادق. گفت بخور میخورم. گفت نه میمیرم ولی بخورم. امام صادق نیست که خیلی خوششون اومد از این جمله و از این زن. رو کردن به اون کسی که پهلوی امام صادق بود، فرمودن ببین چی میگه، یعنی ببین چقدر تسلیمی. بعدم فرمودن نه نه، برای این که اگر بخوری اثر تکلیفی نداره، حرام نی، اما اثر وضعی داره. برای اینکه خوردن شراب وقتی که انسان بخواد قبض روح بشه به سختی قبض روح میشه. این آیه شریف هم این رو میگه. راجع به جنگ احد،
جنگ احد
خیلی هم مسلمان ها کم بوده، اما سه چیز داشت. یک،
فعالیت، استقامت، توجه، مثل جوانهای امروز ما تو جبهه. یک.
دو، اتحاد، با هم یک بود. مال این مال او بود، غنیمت او غنیمت او بود، بدی او بدی او بود، خوبی او خوبی او بود، و به قول پیغمبر کلون یدان علا سما سواه.
این دو.
سه، تابع رهبر.
تابع رهبر صد دفتر.
همون حمله اول
دشمن شکست. ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه،
به اذن خدا ذلیلشون کردی.
اما
یه وقت اختلاف شروع شد،
یعنی 50 نفر رو یا بیشتر کمتر رو پیغمبر گذاشته بودن پهلوی یک دره، فرمودن از اینجا تکون نخوری. اینا پول دیدن توشون اختلاف افتاد. گفتم خب جنگ که تمام شده ما بریم غنیمت.
رئیس لشکر پرونده هی اصرار کرد نه، حرف پیغمبر رو رها نکنی. گفته اینجا وایسی. گفتن نه جنگ تمام شده.
اختلاف اینجوری، اختلاف سلیقه‌ای.
اون گفت جنگ تمام شده بریم، اون گفت نه، گفته پیغمبر باید باشیم تا او بیاد بگه نه. نشد.
اختلاف افتاد توشون. دشمنم از اون پشت زد اومد تو دره، شبیخون زد به اینها،
پشت زد به اینها، 70 نفر از مسلمان های حسابی مثل حضرت حمزه رو کشتن.
و در جنگ احد خیلی خسارت دیدن، خیلی خسارت.
بعد آیه اومد که میدونی چرا خسارت دیدی؟ برای اختلاف،
برای این که سرخودی کار کرد، با احساسات کار کرد. و عتیتم مما اراکم ما تحبون. جوانهای عزیز، شما احساساتی هستید، مواظب باشید احساسات شما در وقت کار شما، گفتار شما، شنیدن شما غلبه بر عقل شما پیدا نکنه.
اگه بخواهید بر او انقلاب کار کنید، باید 100% تابع رهبر عظیم الشأن انقلاب باشید. و اگه بخواهید به جایی برسید، غیر از این چاره‌ای، غیر از این راهی.
بس ناقصه. ان شاء الله هفته آینده باز در این باره صحبت میکنم و اگر طول کشید از همه شماها عذر میخواهم.
خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم حالت تنبه، نورانیت دل، اتحاد و برادری، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت فرمایید. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم همه ما را وظیفه شناس کن. خدایا به عزت و جلالت ما را بدار به راهی که رضای تو در آن، باز دار از راهی که سخط و غضب تو در آن. خدایا به عزت و جلالت این جوانهای عزیز در جبهه را در پناه آقا امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا به عزت و جلالت اینها را زود به کربلا برسون. خدایا به عزت و جلالت این جوانهای عزیز را امیدشون را ناامید مفرما. خدایا به عزت و جلالت این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران در پناه آقا امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.